أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والآت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا وارحمنا. بحثي كبود عرض كردين به مناسبة بحث مشتق و این که بحث مشتق اصطلاحی در اصول غیر از مصطلح است که در ادبیات هست، آیون به مناسبت این که یک مثالی بزنید، مسئله زوجه صغیر و کبیر رو مثال زن که ما خیلی از بحث خارج شدیم و عرض کردیم که از کلمات استاد در اینجا و در بحث مصاهره در جلد به اصطلاح یک کتاب نکاحشون، این بحث رضا رو من پیدا نکردم. توی این موسوعه ایشان نگاه کنیم، بحث رضا رو دارن ایشون یادن در کتاب نکاح، اون مقداری که ایشون دارن بحث رضا رو ندیدم. در مصاهره یک فرع شبیه این رو دیدن، فرع نزدیک این رو دارن در جلد یک نکاح، اما نمیدونم حالا باب رضا چون ایشون نوشته که در تغییرات که از مباحث ایشان در مبحث رضا استفاده کرد، چون حالا اون بحث رو من ندیدم فعلا چیزی نمیتونم با چیمون بگم. بعد ایشون بناشون به این شد که به اصطلاح زوجه صغیره حرام میشه اما کبیره نه. این بحثی بود که در باب همین مشتقم فرموندن. اون وقت وجوهی نقل کردم برای اینکه کبیره هم حرام میشه. وجه شیشومش عده از روایات بود که یعنی روایات واحد معزنا که امام فرمودن این حرف ابن شبرمه که هر دو بزرگ و یک صغیر حرام میشن درست نیست، کبیره اولا حرام میشه دومی حرام نمیشه. البته اونجا تمسک به بحث اشتقاق نشده، اما شبیه لعنها ارزد ابنته یا لعنها ارزد ابنته، که انما این مثلا دخترش دیگه الان زوجه نیست ظاهرش. مثلا عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم در اونجا در اصولشون هم در این مقداری که از فقه من دیدم خیلی تاکید دارن رو عنوان زوجیت. البته در اون فرع معروف که اگر با زنی ازدواج کرد بچه دار نشد طلاقش داد، بعد اون خانم با کسی دیگری ازدواج کرد و از اون دختری به دنیا آمد، این که اون دختر بر شوهر اولم حرام میشه رقیبه میشه، ایشون اون رو قبول کردن اونجا در همین مصاحبه. گفتن حسب القاعده مشکله چون زوجه نیست، لیکن روایت صحیح است و عمل کردن اصحابو، حالا شد عمل من اضافه کردم، به هر حال روایت صحیح است و با اونجا رو میشه قبول بکنیم و الا مقتضای قاعده دیگه بنت زوجه نیست چون دیگه زوجیت از بین رفته. غرض هم این کیشون و مرحوم صاحب جواهر هم کذلک اصلا خلال بحث رو بردن روی مسئله مشتق. عرض کردیم تا اونجایی که ما خبر داریم تقریبا شاید اوائلش از زمان فخرالمحققینه در مسالکم آمده اینا و ظاهرا از اون زمان مسئله رو مبتنی کردن بر مشتق که بعد حالا توضیح شد. وقتیشون فرموندن دلیلی بر این که فقط صغیره حرام میشه و کبیره حرام نمیشه چند تا روایته که داره که انفسخ نکاحو، ایشون زن انفسخ نکاحو به صغیره که صغیره حرام میشه، البته به عنوان مؤکد گرفتن و مؤید مطلب نه به عنوان دلیل، چون روایت واقعا ابهام داره نمیشه انکار کرد، ابهام روایت قابل انکار. بعد از اینکه ایشون سه تا روایت میارن میفرمان که اینها به طرق معتبر نقل شده و طریق ایشان به علی ابن فضال تعبیر و علی ابن فضال اینم معتبر است، کما اینکه حالا اون بحث طریق ایشان به علی ابن فضال خودش احتیاج به بحثی داره که حالا فعلا نمیخوام واردش بشیم. عرض کنم که راجع به مطالبی که ایشان فرمودن، اولا این روایت طریقش به ابن فضال علی ابن فضال نیست و من عرض کردم اگر مطلبی در کلمات ایشون میاد حتما مستری نگاه کردن، حالا کتاب مسائل که بعید میدونم یا کتاب تهذیب، چون این روایت منحصرا در کتاب تهذیب آمده، در کافی و در فقیه موجود نیست و این که الان از نسخه کافی در اختیار اون، این نسخه که الان نقل شد روایت رو از علی ابن فضال نقل نکرد. چون ایشون اصطلاحاً میگن که وقتی به ابتدا به اسم کسی کرد طریقش رو به اون حساب نه. کسی که اول سند آمده این معروف شده بین آقایون که کسی که اول سند میاد ایشون از اون نقل از کتاب او گرفت. عرض کردیم که اولا در این نسخی که ما داریم اول سند علی بن فضال نیست. شیخ این مطلبی که ایشان فرمودن یه توضیح رو حالا ولو خیلی ربطی به ما نحن پیدن عرض کردیم ابن فضال در کافی مراد پدر حسن ابن علی و روات متعدد داره. یکی از روات بسیار خوبش احمد اشعری است، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری از ابن فضال پدر که اسمش حسن ابن علی و این بسیار جلیل القدر انصافا در جلالات قدر اینها گفته شده هم تا بعدم برگشته از فتحیت فتحی نبود. ایشان خیلی جلیل القدر حالات روحی و معنوی و نمیدونم توی صحرا نماز میخون به هوش میان دور برش جمع میشه الی آخری حالات چیزی که نقل و بسیار مرد جلیل القدریست و میراث های ایشان در قم رسیده، در اختیار قومی ها بوده، در اختیار کافی بوده و یکی از بهترین طریقه هاش احمد اشعریست، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی. و اما ابن فضال پسر، ایشان سه تا پسر دارن محمد و احمد کرد و از روات حدیث هم و کوچکترین پسر ایشان علیه، لکن علی از اون دوتا مشهورتره و بیشتر تألیفات داره. عرض کردیم مرحوم کشی که جای خیلی لطیف کشی اینجاست که از عیاشی که پیش ابن فضال آمده، ابن فضال پسر و از نزدیک رو دیده، مدح بسیار عظیمی راجع به ایشان داره که در ناحیه خراسان و عراق و اینا من کسی مثل ایشان ندیدم و کتابی از کتب ائمه نبود الا پیش ایشان موجود. به لحاظ علمی بلا اشکال ایشان شاید به لحاظ مصادر و کتب بر پدرش ترجیح داده بشه، اما به لحاظ معنوی و اینها نه. و حسن علی این پسر سوم، این علی مسلماً فتحی بوده تا عمره کله فتحی هست، ایشان فتحی بوده و توضیحاً عرض کردیم که در قم روایات پدر چرا جا افتاده و نقل شده مرحوم احمد اشعری و دیگران، اما روایات پسر جا نیفتاده. با اینکه خیلی مشهوره روایات پسر که علی باشه جا نیفتاده. و نکات فنیش عرض کردیم چون محل بحث ما نیست نمیخوام وارد این بحث بشم. و ایضا عرض کردیم در کتاب کافی وقتی میگه ابن فضال مرادش پدره، در کتاب شیخ طوسی اول سند که میگه ابن فضال مرادش پسره، این دوتا با هم میگه فرق نه. پدر حسنه، پسر علیه. دوتا برادر داره محمد و احمد، احمد هم راوی معتبری هم هست، اونا هم فتحی هم. اما علی هم فتحیه، پسر ها هسته فتحیه. علی آیا حاله در اینجا اون بحثی که الان اشاره کردم روایاتی است که مرحوم شیخ طوسی از پسر نقل میکنه علی، محل کلام نکته فنی داره که حالا نمیخوام، از اصحاب جوابهای متعددی دادن که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشه. اما و اون عرض کردم ایشون نوشه علی ابن فضال، اصولا مرحوم شیخ غالبا میگه ابن فضال اگر اول سند باشه، گویا میگه علی ابن حسن ابن فضال. و این روایتی که الان ما داریم در این نسخی که ما داریم اول سند ایشان نیست، اصلا علی اول سند نیست، اول سند احمد ابن محمد ابن عیسی هست. چطور این اشتباه برای خوبی پیش آمد من نمیفهمم. احتمالا ایشان کتابی رو که مطالعه کردن مثلا، چون واضح بود ایشان مثلا جواهر نگاه میکنن، مستند نراهی نگاه، مدارک نگاه میکردن، هدایا معلوم بود وقتی صحبت میکردن معلوم بود که در حین مطالعه اینها رو دیدن. حالا حتما یکی از اون کتاب‌های اشتباهی نوشته بود، حالا هر چی ما فکر می‌کنیم طریق ایشان به علی ابن فضال و ایشان اسم بوده معتبره، این مطلب عجیبیه. چون اصلا به ابن فضال شروع نکرده ایشان، آغاز به اسم ابن فضال نکرد، ایشون آغاز کرده به اسم احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسن ابن علی ابن فضال. عرض کردم احمد اشعری به یک معنای در رتبه پسر ایشانه. اصولا غیر از احمد اشعری قومی ها خیلی کم روایات پسر رو نقل کرد، اون چه شما الان در کتب از روایات پسر میبینید طریق شیخ، شاید نزدیک 90% منحصرن شیخ از روایات ابن فضال پسر که علی باشه. و اصولا احتمالاتی دادیم، شاید چون فتحی بوده نمیخواستن، نه عده از احتمالات هست که حالا جاش اینجا نیست. علی حاله این مطلبی رو که مرحوم استاد فرمود اینجا نمیدونم، فکر میکنم تا مقررم بعیده، شأن مقررم نیست که همشه. اگر نگاه میکردن چه وسائل، چه کتاب کافی، چه کتاب تهذیب، ابتدا شده به اسم احمد نه به اسم علی. میگه طریق ایشان چه ربطی داره؟ مضافن اینکه در تهذیب هم عرض کردم حسن هست نه علی، حسن ابن علی ابن فضل، و درستش هم همینه، احمد از حسن نقل میکنه، درسته مطلب هم همینه دیگه. نمیدونم چطور شد در این محاضرات ایشون اینجور چاپ کردن. حالا یه اشتباهی میگم، حتما از یک مصدری که ایشون نقل کردن، مصدر ثانوی ثالثی، این اشتباه در اونجا بوده دیگه. حالا الانسان محل سر و نسیان.
قومی ها اصلا نیاز به روایت علی بن فضل داشتن؟ چون
اگر از بنده نقل کردین، خود من اینو گفتم قومی ها احتیاج بشنوشتن، چون اون چه که ایشون مخواستن نقل کنه از طرق دیگه به قومی ها رسیده. اینم بنده عرض کردم، اگر به خودم برمیگردیم حالا مطلب دیگریست. این رو ما احتمال دادیم که شاید که از عللش این بوده که رتبه پسر مثل رتبه احمد اشعری است. اون آثار کوفه توسط مثل احمد اشعری، سهل بن زیاد، دیگران از کم حدود شاید 20 نفر هم مجموعاً که قوم آمده، محمد بن خالد برقی، این آثار به قوم آمده، نیازی به پسر نبود، مخصوصاً که پسرم فتحی بود. علایانه که از احتمالاتش هم همینه که اصولا نیازی نبود، لیکن چون کتب بنی فضال خیلی مشهور بود، مخصوصا باز شیخ نقل کرده که امام عسکری فرمودن نسبت به کتب بنی فضال خود و ماره و قدر و ماره، شاید خود شیخ هم به نقلش گیر، ولی این عبارت در نجاشی نیامده، این عبارت فعلا در جایی نیامده، عبارت مشهوریه و معروفیه، عرض کردیم معناش هم شاید ابتدا واضح نباشه. علی حاله و سندش هم ضعیفه، برمیگرده به خادم حسین روح، اون نقل میکنه از امام عسکری. خب احکام شریعت و کلام یه خادم بار کردن خیلی مشکله، مضافاً به این که استناد شیخ به همون خادم هم باز خالی از اشکال نیست. در کتاب غیبت ایشون این مطلب رو آوردن، در جای دیگه هم این مطلب نقل نکرد منحصراً در که چون آقای خویی هم مناقشه میکنن در سند که این روایت ثابت نیست، حق با ایشانه، اما حالا ایشون فقط جهت رجالی رو نگاه کردن. علی حاله این روایت رغم اشتهارش چندان روشن نیست. در اونجا از کتب بنی فضال صحبت شده، و بدترش هم اینه که میگه از حسین رو راجب کتاب شلمقانی پرسیدن، ایشون گفت اقول و فی ما قال العسکری فی کتبه. مرحوم شیخ انصاری هم اشاره داره که حسین رو شأنش عجل، خب امام معصوم راجب یک عده از کتب مطلب فرمودن، ایشون حق نداره راجب یک کتاب بگه اون مطلب بگن، قال اون امام معصوم فرمودن، حضرت امام عسکری. حسین روح نمیتونه بگه چون امام فرمودن منم میگم اقول و فی آما قال العسکری فی کتب بنی فضال. این اشکال هم هست، این از کن روایت خیلی مختل مشکلات داره، یه توضیحات خاص خودش میخواد که شد، چون اون رواه هم اصلا اصولا بنی فضال اهل رأی نبودن، اهل روایت بود. این که آقایون خیال کردن رواه یعنی مذهب فتحی به مذهبشون، این که معنا نداره، که اصلا بی‌معناست. علاوه اون عبارت احتیاج به شرح داره که فعلا جاش اینجا نیست، توضیحاتش اشارت کرده. به هر حال پس بنابراین شیخ عرض کردم، شیخ یک مشکلی در بغداد، چون در بغداد با آمدن آل بویه شیعه فضای بازی رو روبرو شد، اهل سنت شروع کردن به مناقشه با شیعه در مصادرشون، لذا ایشان سعی کرد خیلی از روایاتی رو که اصحاب ما مثل مرحوم کلینی، ابن الولید، شیخ صدو اینا حذف کرده بودن، اینها رو دو مرتبه مورد مناقشه قرار بده. پس اینا رو چی میگه؟ این که میگن جمع تبرعی، خواسته بگه نه جمعش بکنه که یک جوری مشکل رو حل بکنه. یک مقدارش هم کتاب بنی فضاله، ابن فضال پسر مزد، ابن فضال پدر خیلی روایاتش در قم شاز نیست، اما ابن فضال پسر داره روایات شازم داره. علی حالا وارد این بحثای جنبیش نشیم. پس این که در کتاب ایشان آمده این قابل قبول نیست، و اما این که حالا بالاخره مطلب چیه، البته به نظر من هر چی فکر کردیم ما که آخرش هم خیلی سر در نیاوردیم که اینجا رو چیکار بکنیم. از کنم در این باب که مرحوم صاحب رسائلم قرار داده در همین ابواب رضا صاحب وسائل این باب رو برده. ایشون ببینید مرحوم شیخ طوسی در تهذیب که آورده که اگر کبیره ای داشت و صغیره ای شیر داد حرمت علیه، از این روایت حرمت هر دو رو فهمید. آقای خویی از این روایت حرمت صغیر رو فهمیدن. صاحب وسائل عنوان بابش این زده، صاحب وسائل چون واقعا خب فقیه هم هست و زحمت زیاد کشیده،
حرمت هر دو رو نفهمده
کیا؟
شیخ طوسی
چرا حرمت
ها؟ میگه که از روایت حرمت یکی و اما مادر لعلا حرمت هما، روایت هم کلینی رو آورده.
عبارت شیخ توصیف تحضیح
بینه؟
نه میتونم کبیره برزیه، اون ستاییه، دو تا کبیره برزیه، نه یک کبیره برزیه، یک کم نیکه های خوی اول بحث کردن، یک کبیره باشه با شیرخوار، این فرض، نه دو تا کبیره. شیخ اونجا اشکال کرد در دو تا کبیره. ایشون فرمود حرامت ها، هم رزیه هم این شیرخواره حرام میشه، اون مادره که شیرش داده، این که شیخ آورده در کتاب تهذیب نگاه کنه هستی. در کتاب وسائل ایشون جور دیگری از روایت فهمیده و مرحوم این آقایی که جامع الاحادیث جمع فرمودن رحمت الله علیه، ایشون هم عنوان کتاب وسائل آوردن. آقای خویی ازش حرمت صغیره رو فهمیده نه کبیره، ولی زیر مؤید مذهب خودشون گرفته. در کتاب وسائل اینجور آمده، من تزوج رضیعتا فارضعتها امرأته او ام ولده، این او ام ولده رو بعد شرح میدم، حرمت علیه صغیره و بطل نکاحهما. خیلی عجیبه، صغیره رو فهمیده لیکن گفته بطل نکاحهما، هر دو نکاح باطل میشن، اما صغیره حرام میشه. و اگه حرام شد خواهی نخواهی نکاحش هم باطله. گو و بطل نکاح کبیره، اینطور بود اون که صغیر اگه حرام شد قطعا هم نکاح زنی که حرامه که نکاح نمیشه کرد، که اون که خود به خود باطل میشه که صغیره. قرار از مرحوم صاحب وسائل عنوان باب رو اینجور قرار دادن، حرامت علیه صغیره و بطل نکاح هما. نم خیلی عجیبه این فهمی که ایشون، در صورتی که آقای خویی فهمیدن حرامت علیه صغیره دیگه بطلت نفرمونن. و عرض کردیم مرحوم شیخ فهمیده حرامت ها علیه، هر دو حرام میشن، روایت هم یکیه. عرض کنم که ایشان در اینجا اول روایت در این باب 11 از این جامع الاحادیث جلد 25 باب صفحه 537 این چاپ 31 جلدی، ایشون در این باب 11 حدیث اول آوردن. ببینید احمد ابن محمد ابن عیسی جناب احمد اشعری، ابتدا به اسم ایشون کردن، اصلا ایشون اسم ابن فضال نیست، انا الحسن ابن علی ابن فضال. عرض کردیم مرحوم احمد اشعری یکی از روات مهم کتاب‌های ابن فضال پدر در قوم، انا ابن ابی عمر، اما حسن ابن علی ابن فضال به نظرم هم یه روایتی شاید یه روایت دیگه هم باشه، متعارف نیست. ابن فضال پدر از ابن ابی عمر نه، هم رتبن تقریبا، ابن فضال پدر چند سال بعد از ابن ابی عمر وفاتش، و متعارف نبوده که حسن ابن علی ابن فضال کوفی از ابن ابی عمر بغدادی نقل بکنه. خیلی غریبه سند، خیلی غریبه. انا عبدالحمید ابن عواز، چرا ابن ابی عمرشون نه؟ مثلا عبدالحمید ابن عواز دقت کنید صاحب کتاب نیست، این نجاشی برایشان کتاب ننوشته، البته ابن ابی عمر غالبا از کتاب نقل میکنه، اما نجاشی و شیخ برایشون کتاب ننوشته. اسم ایشون در کتب رجال آمده، در فهارس نیامد. وقتی اسم کسی در فهارس نیامد یعنی کتاب نداشت. عرض کردیم نه به معنای اینکه واقعا کتاب نداشته، احتمال داره در واقع کتاب داشته، اجازه نداده به دیگران، یا به طبقه اول اجازه داده اون به طبقه دوم اجازه نداده. دقت میفهم اینی که ما عرض میکنیم اسمش در فهارس نیست، ممکنه کتاب هم داشته به ابن ابی عمر از کتاب ایشان. فعلا که اینطوریه، ان ابن سنان که آتن باد عبدالله باشه که سر است، اما در کتب اربعه ابن عواز از ابن سنان فقط همین حدیث، سند غرابت داره، غریبه انصافا، سند غریبه. احتمال اولش میشه درست کرد، مثلا میگم احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن فضال پدر و ابن ابی عمر، این معقوله چون این از هر دو نقل میکنه، اونم از عبدالحمید ابن عباس داره، ایشون هم ثقه است و قابل قبوله، اما ایشون باز متعارف نیست از ابن سنان نقل. قرار سند یک کمی قرابت داره، بحث رجالی بکنیم خیلی مشکل نداره، اما بحث فهرستی مشکل داره. مثلا یک جای دیگه هم داریم احمد ابن حسن، احمد ابن الحسن، نه خود علی ابن الحسن که اینجا نمیشه، نه حسن ابن علی، اونم یک چیز یا دو تا در کتب عربه اونم داریم، اون حالا معقول تره که از ابن ابی عمر نقل بکنه، اما پدر خیلی غیر متعارف. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان لو ان رجلا تزوج جاریه صغیره فارضعتها امراته فسد نکاحو. اینجا داره فسد نکاحو، آی خوی فسد نکاحو رو زن بین دومی، یعنی اون صغیره نکاحش فاسد، لیکن فساد نکاح غیر از حرمته. لذا شاید مرحوم صاحب وسائل اینجور فهمیده که صغیره حرام میشه و بطل نکاح هما. به هر حال روایت داره قرابتی هست و اینه، حالا نمیدونیم. در اینجا فرزعت ها امرأته داره، دقیق میفرمایید، و فسد در کتاب صدوق این رو به طریق دیگه آورده، فسد نکاحو داره. این دوتا مرحوم صدوق این رو در کتاب رضا در جلد 3 فقیه ربل علا ان محمد بن مسلم از کردیم، این سند صحیحه، سند صدوق بده علا صحیحه، ان ابی جعفر علیه السلام مثلش. دقت کردین چی شد؟ پس بنابراین اون که در روایت هست ارضعت ها امرأته، در این دوتا روایت فقط همین مقداره، در حدیث بعدی که خواهد آمد که میخونیم او ام ولده، وقت صاحب وسائل هر دور در عنوان باب آورده، روشن شد؟ تو یک روایت فقط امرأته، تو یک روایت امرأته او ام ولده، صاحب وسائل هر دور آورده. خیلی خوب، این یک روایتی که یعنی دوتا روایت، مرحوم شیخ در تهذیب با این سند نقل کرده، مرحوم فقیه در کتاب خودش از کتاب نسخه علا نقل کرده، مرحوم کلینی دو بار آورده، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی، از که حماد در اینجا حماد ابن عثمان، حلبی هم عبید الله ابن علی حلبی، چند تا حلبی داریم، حلبی اندل اطلاق ایشانه، نه اندل اطلاق حلبی که حماد ازش نقل میکنه، ان ابی عبدالله قال لو ان رجلا تزوج جاریه رضیعا فارضعتها امراته فسد نکاحو. اینجا هم عنوان فسد نکاحو داره در این روایت، فارضعتها امراته قال و سألت عن امرأة رجل دیگه، حالا بعد سوال جواب دیگه ساجه به خواهر خواهر رضایی که از محل ما خارجه. حدیث بعدی رو ایشون آورده باز در کتاب کلینی، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی، خیلی عجیبه، همون سند به عینه تکرار شده، نمیشه دو نسخه بوده مثلا، چون اصل این کتاب واضحه کتاب حلبی است، این تکرار شده سند زیاده، شاید مثلا کلینی میخواسته بگه در کتاب حلبی اینطوره، در کتاب ابن ابی عمر که اونم از حلبی گرفته اینطور، اینم الان برای ما روشن نیست. و عبدالله ابن سنان این هم متعارف نیست، یعنی متعارف حماد ابن عثمان. به هر حال ان ابی عبدالله فی رجل تزوج جاریه صغیره فارضعتها امرأته و ام ولده، تو این نسخه ام ولده زیادی داره، اینجا داره قال تحرم علیه، اینجا تحرم داره، لذا صاحب وسائل جمع کرد گفت حرمت علیه صغیره و بطل نکاح هما. این کیفیت عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل عناوین ابوابش خیلی دقت بکنیم، چون خیلی با دقت انتخاب کرده. به هر حال این مطلبی که در این، حالا چیز عجیبی که در اینجا هست، در سه کتاب سه تا سند و متن ها هم با هم اختلاف داره، اختلاف جزئی البته. این هم خیلی عجیبه. یعنی در کتاب مرحوم کلینی با دو سند از کتاب حلبی، یعنی دو بار، نه اینکه با دو سند، با دو بار از کتاب حلبی نقل میکنه، هیچ کدومش شیخ طوسی نقل نمیکنه. این هم خیلی عجیبه. مرحوم صدوق با طریق درستی نقل میکنه از کتاب محمد مسلم، اینم نه کلینی آورده نه شیخ صدوق.
دو تا متنش فرق میکنه دیگه، درسته اونایی که کلینی آورده دو تا سند متنش فرق میکنه
دیگه. یکی او ام امره او ام ولده. من خودم احتمال میدم
اونجا رجل الا امیر المومنین فقال یا امیر المومنین،
نه نه اون نیست، اون یکی دیگه گرفت.
این آقا سندش فرق میکنه
و عبدالله ابن سنان واب داره،
واب داره قال فی رجل تزوج. احتمالی که من خودم میدم و آشنایی که دارم در خود کتاب حلبی او ام ولده بوده، یعنی کنیزی، کنیزی که ازشون بچه دار شد، او ام ولده در کتاب خود حلبی بوده. در کتاب ابن ابی عمر که نقل کرده، چون عرض کردیم کتاب ابن ابی عمر سخت داشته، این افتاده او ام ولده. احتمالی که من خودم میدم، ولی خیلی عجیبه کلینی دو بار نقل بکنه پشت سر هم هست تقریبا، یکی 444 یکی 445. این بابش فقط من نشده امروز نگاه بکنم، عنوان بابش هم بخونیم خود کلین چه عنوان
بابش. باب نوادر خربا.
خب هیچی قبول نکن علا ای حال. این وقت از اون طرف این در ذیل این داره، یک اولا ایشون متعارفش نیست بگه حلبی و عبدالله بن سنان، خیلی عجیب. این روایت عبدالله بن سنان شیخ طوسی آورده با یه سندی اصلا کلا، اینم از عجایب. وقتی در طریق شیخ طوسی فسد نکاح آمده، نکاح آمده، در کلینی که نقل تحرم علیه آمده، اینم خیلی عجیب. یعنی در یک نسخه از حلبی نقل کرده فسد نکاح، در یک نسخه نقل کرده تحرم علیه. اینم خیلی، ما هر چی شب فکر کردیم که اینه چه کارش بکنیم، یکی از موارد واقعا سخته، مخصوصا روی مبانی که مصادر رو روش کار می‌خوایم بکنیم. این که حالا این چه جوری بشه، چرا اولا سه تا شیخ بزرگ حدیث اصلا سه جور نقل کردن، صدو مال علا آورده که اون دو بزرگوار نیاورده،
فقط دو جا داره این مطلب
را، کدوم
حلبی و عبدالله بن سنان
یک بار آورده،
تو باب میراث المکاتبین آورده، یکم تو این بار
میراث المکاتبین همینجور آورده؟ نه شاید قطعه دیگه شو آورده.
نه
من مرد
چیزه
سند رو میکنم،
سند که کار بله، اون که شازه برحال معلومه شازه علایه ها آن بله شازه بلاش علایه ها ما بعد از 40-50 سال کار بلاخره بفهمی شاز چیه. شاز که شازه، اولی هم شازه، اولی هم شزوز داره، دومی هم داره، خیلی خود این کار خیلی شازه. در کتاب حلبی الان ما نمیفهم موقع در کتاب حلبی فسد نکاحو بوده که یک بار کلی نقل کرده، یا تحرم علیه بوده که بار دوم کلی نقل کرده. اینم خیلی عجیبه. خوب شد تو باب نوادر آورده، من میشه خودشون هم گیر کردم. این باب نوادر اینه احادیثی که مشکل داره، نه ضعف اصطلاحی ما، احادیثی که مشکل داره یا سندن یا متنن، ولو به حسب گزارش صحیح باشه اما مشکل داره، ایشون تو باب نوادر نه.
کافی بیاد
مفتابه
کلینی نیست؟
نه مفتابهش قبول، مشکل داره باشه. علی حال این آقا سه تا روایت، عجیبش اینه که با در کتاب کافی به اصطلاح دو بار آورده، یکی تحرم علیه، یکی فسد نکاحو، یک بارم ام ولده هم اضافه کرده بهش، یعنی کنیزش. و بعد توضیح عرض میکنم چرا حالا ام ولد تأثیر داره یا نداره. عرض کنم این راجع به این، حالا چی کارش میشه کرد که واقعا فعلا مشکل داره، یعنی خیلی مشکلات عدیده‌ای داره این هر سه. فعلا از همش بهتر اگر بخوایم قبول بکنیم به لحاظ مصدر و اینها فقیهه که از کتاب علا نقل کرده، این از همش بهتره، فعلا از همش بهتر، لکن فسد نکاحه داره و بازم یا فسد نکاحه داره، فسد نکاحه شاید مثلا فصل نکاح بوده ازش فهمیدن حرمت هر دو، اصلا کلا نکاح او از بین رفت، یعنی چه مادر چه دختر، شاید اینجور فهمیدن، چون شیخ اینجور فهمیده حرمت علی. اولا یک مطلبی رو دقت کنید، آی خویی میخوان بفرمون که از این روایت در میاد که دومی فقط حرامه، یعنی صغیره، کبیره نه، فقط صغیره، یعنی مرتضعه، اونی که شیر خورده، اون که شیر خاره. این روایت مؤکد گرفتن، مؤید مطلب گرفتن، انصافا دلالت نمی کنه. مضافا این که کلمه فسد نکاح به معنی بطلان نکاحه، نه معنی حرمت. اگر ما به خود لفظ اعمال توجه بکنیم که همینه که ایشون نوشه بطل نکاح، بطلان نکاح معناش حرمت نیست، نکاحشون باطل دو مرتبه عقد میبنده، مشکل نداره نکاحشون باطل باشه دو مرتبه عقد، مثل دو تا خواهر در آن واحد عقد میبنده، خب باطله، دوباره یکیشون عقد میبنده. این بطل نکاح ما یا فسد نکاح ما معناش این حرمت نیست، مگر به لازم بگیم مراد این است که این بلا
یک کبیره حرام باشه، باطل باشه دیگه، حرام بودنش هم میشه
برمیم، باطل نه، حرام نیست دیگه، دو مرتبه کبیره عقل رو کن. همین خدای خوبی میگن، چون میگن کبیره حرام نمیشه و از صغیره حرام، دقت فرمودید این مطلب. البته در این کتاب ما یحرم در نکاحی که از ایشان چاپ شده، این مطلب رو که صغیره حرام میشه در چیز گرفتن، جایی که اون زن بزرگ از شیر همین مرد بده، نه از شیر یک زوج دیگه، ملا ربیبه میشه. وقتی ایشون در اونجا حسب واقعه در هر دو اشکال کردن، صغیره هم میگن حرام نمیشه، کبیره هم نمیشه، در هر دو اشکال کردن. اما اگه شیر خود این زوج باشه، صغیره حرام میشه، کبیره به نظر ایشان نمیشه. الا یا حالا این الان سه تا رو ما الان واقعا انسان تحیر کم میشه در فقه ما با روایات ما اینجور برخورد بشه، مخصوصا تعجب ما از مرحوم شیخ طوسی است. حالا شیخ طوسی عرض کردیم خیلی از کتاب فقیه نقل میکنه، خیلی محدود، شاید مثلا مجموع از کتاب فقیه 6% 5%، خیلی کم نقل، شاید 5% هم کم تو. اما ایشون 80% کافی رو تقریبا داره و کافی دو سند هم آورده، این دو بار آورده، ایشون نرم نکرد، مرحوم شیخ طوسی نرم. باز شیخ طوسی از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی که آقای خوبی هم اشتباه نمیشه، و این حدیث هم حدیث عجیبی، یعنی سند یک مقداری ابهام داره. حالا
اینجا که بحث رضا و تأثیر رضا ازدواج هاست، فساد نکاح معنای جز حرمت میتونه داشته باشه؟
احتمالش همینه، احتمالی که آخرش ما بهش رسیدیم این که فساد نکاح به خاطر حرمت اونهاست، یعنی این نکاح باطله، چون باطل چون حرامه. شاید شیخ هم از فسد نکاح ها همینو فهمیدن، و الا شیخ تصریح میکنه حرمت ها علیه یدل علی ذلک ما روا احمد، این بحث شیخ طوسی هم
میگه حرمت ها، بعد میگه دلیل ما بر صغیره اینه، دلیل ما بر هر دو کلینیه، یعنی من ظهور عبارت شیخ در تهذیب میگه حرمت ها، دلیلمون چیه؟ فسد نکاح، این که فسد هما نیست مثلا، یعنی هر دو کنید نکاح هما که نیست، میگه همون صغیره است، یعنی برداشت شیخ طوسی هم اینه که با همون عبارت فساد نکاح دو تا
میخوین با عبارتش بیارین، شما که شبهه دارین. ببین اینجا قبل از اینکه این روایت رو بیاره شیخ طوسی میگه به علت از ادات زوج صغیره تن فرد از حاضرجه طول کبیره حرامت و علی،
خب این میگه فتوای ما، دلیل ما چیه بر
صغیره؟ یدل علی ذلک این روایت رو
میگه، روایت اول برای صغیره، بعد عبارت زیرش داره که میگه بر نز یدل علی حرمتهما معا، اونی که کلینی داره این هم روایت کلینی که حضرت ابن شبرمه و تشکیلات میاره برای هر دو.
ایشون بعد میگه و اما ما روا فلان محمد ابن یعقوب، ایشون به اسم محمد ان صالح ابن ان علی ابن محمد ان صالح ابن ابی حماد ان به اسم علی ابن مهزیار، این اونی که داره اینه. بعد میگه فقه ها در حدیث، بعد شرحش میده، اون جاییست که دو تا کبیره هست، اما این یکی یک کبیره هست. الان فرض بحث ما در یک کبیره، عبارت شیخ واضح، کاملا واضح، حرمت علی و کاملا هم واضحه، خوب دقت کنید، کاملا هم واضحه این مطلب که اگر کبیره صغیر رو شیر داد هر دو حرام میشن، ولی آقای خوبی مناقشه میکنن که کبیره حرام نیست چون ام زوجه نیست، لیکن این مطلب اجمالا تو بین اصحاب ما جا افتاده، نمیشه این که اولا شیخ این مطلب ورده ارسال مسلمات کنده بود، ثانیا از خود علی ابن مهزیار که با قولشون نرم، علی ابن مهزیار از امام باقر چیز نرم کنه، کبیره اولا و صغیره حرام میشن، ثانیه حرام نمیشه. پس کبیره اول، کبیره اول و رضیعه هر دو حرام میشه. این مسلمه در جواه، در وسائل شرایع هم اینه مسلم گرفته. در اونجایی که دوتا کبیره باشه در دومی شبهه میکنه که میگه اولا این است که کبیره هم حرام، دومی هم حرام. مضافن که مشهور بین اصحاب هر دو کبیره حرامه. اصولا آدم وقتی جب به مسئله نگاه میکنه بین اصحاب ما مسلمه که کبیره و صغیره هر دو حرامه. ایشون فسدن نکاح رو به این معنا گرفتن که چون حرام میشه پس نکاح بر او فاسده، چون حرام میشه دیگه. مطلبی که در اینجا ممکنه بزن، شاید هم مرحوم کلینی نظر داشته، والله عالم، الله العالم. ببینید مرحوم شیخ طوسی در اینجا به نام احمد ابن محمد ابن عیسی شروع کرده. مشهور بین علما اینه که اگر شیخ به نام کسی شروع کرد از کتاب او گرفت. یه توضیح مختصر بگم، حالا امروز شاید نرسیم بحث به همین اندازه بحث اصولی پیگیری کنیم. حالا ببینید مرحوم شیخ طوسی در جلد اول غیر از زیاداتش وقتی میخواد یه حدیثی نقل بکنه، پس کنه از همین کتاب، پس کنه ما مثال حسین و سعید من باقیست، ایشون به قول آن سند رو کامل آورده، اصطلاح شده. مثلا گفته شیخ مفید، پس کنه از پسر ابن الولید، از پدرش، پس کنه از سعد ابن عبدالله، از احمد اشعری، از حسین و سعید. به اصطلاح آن سند رو کامل آورده، گفتن سند رو کامل آورده. بعد شیخ طوسی دیدی این خسته کننده است، حذف کرد، شروع کرد به اسم حسین سعید. این از کتاب او گرفتن دیگه، نمیخواست مقدمات بچینه. سند رو بعد اختصار کرد، گفتن به اسم کسی که شروع کرد حدیث رو از او گرفته. اینجا هم به اسم احمد شروع کرده، پس از کتاب ایشان گرفت. اینطور به ذهن آقایان آمده. عرض کردیم، توضیحش عرض کردم. اولا من کران عرض کردم طریق شیخ یا طریق نجاشی یا طریق صدوق یا طریق اصطلاحاً طریق رو اگر به کتاب بگیریم میگیم اجازه، اگر به حدیث بگیریم میگیم اسناد. البته این تعبیر بنده از اجازه و اسناد، اما الان متعارف میگن از شیخ طوسی به اسنادی لازمه. این اسناد نیست، این اجازه است. اینی که میگن شیخ سند رو تلخیص کرد، تلخیص نکرده. این اصلا این تفکر، تفکر رجالی است. همه رو سند گرفتن، دقت کردید؟ این فرق بین رجال و فهرست اینجا ظاهر شد. اونی که شیخ حذف کرده اجازه ایشان به کتاب حسینه، روشن شد. ایشون کتاب حسین سعید رو از طریق شیخ مفید، از پسر ابن الولید، از ابن الولید، از سعد مثلا، از احمد اشعری، از حسین سعید نقل میکنه. من با مثال عرض میکنم، دقت کردید؟ بعدها آمد این اجازات رو حذف کرد، سند رو اختصار نکرد، قائل نشد سند رو مختصر نکرد.
اجازات رو مستقلا جای دیگه آورده،
تو مشیخ آورده، آخر کتاب جلد 10 آورده، دقت کرد؟ مضافن که فهرستم داره ایشان به رضا در کتابش میگه ما کان فی ان حسین سید بی این اسناد، دقت فهمید؟ پس اگر به نام کسی شروع کرد از کتاب، این خیلی معروف شده. لکن من کرارن عرض کردم مرحوم شیخ از بعضی از افراد که نقل میکنه گاهی اوقات باز خلط اجازه هم میکنه، و ای کاش این رو پشت سر هم میابرد، آن توجه نکردم مال اینه. مثلا نوشته ماکان فیه ان احمد ابن محمد ابن عیسی، اولی که اول مشیخه کافیه، طریقش به کافیه. بعد میگه و بعض ما کان فی ال احمد از این طریق، از کتاب کافی از ایشان، دقت میکنه. بعضی از اونایی که بعد میگه و ما کان فی ال احمد از کتاب خودش نوادرش به این طریقه، یعنی شیخ مجموعا در مشیخه 5 طریق به این شخص داره. این که الان معروف شده هر جا اسم احمد در اول آمد از کتاب احمد، این صحت نداره، چون مشیخه نخوندن تا آخر. خود این حقیق شد، من 25-6 سال قبل مشیخه تحذیر رو اصلا شرح دادیم، توضیح نباره قدیم ثبت شده، فکر من بمجود نباشه، خود مشیخه رو از اول تا آخر شرح دادیم که این چجوری. ایشون 5 مثلا یه بار میگه کتاب محمد ابن علی محبوب طریقا به محمد، بعد میگه بعد من جملت ما ذکرت و انا احمد از این طریق من جملت. این مشکلی که الان شیخ داره اینه که من چون کل مشیخ رو دیدم، ایشون پنج راه به کتاب احمد داره. اینه که الان مشهور شده، اگر ابتدا کرد به اسم ایشان از کتاب ایشانه، خب این ضعیفه. اول البته شیخ میخواسته دقت بکنه این کار رو انجام بده، ولیکن معذالک خب میدونید اینا مشکل داره دیگه. شیخ باید یه علامتی میگذاشت که این از اون مصدر این عظیمی کیه. این یک، شما پنج تا مصدر میگه، بعضی هاش از کتاب کافیه، من با مثال باهم، بعضی هاش از کتاب سعد بن عبدالله، بعضی هاش از کتاب خود احمده، بعضی هاش از کتاب محمد بن علی. خب یه علامتی بگذار که
الان هست، نمیدونیم از کدوم
تصدیق. یا بعضی از اعلام گفتن نه، شیخ مثلا گفت احمد بن محمد بن عیسی، حالا مثلا من با مثال از سه تا مصدره. اگر گفت احمد بن محمد تنها، از دو مصدره. یه توضیحی هم دادن که دیگه جاش الان اینجا نیست، این مطلب خیلی روشن نیست، احتیاج به بحث بیشتری به نظر ما درست نیست.
سه تا طریق داریم، سه تا طریق باشه
من در مشیق پنج تا. پس بنابراین وقت دقت کنید، وقت نکته روشن شد. شیخ چرا این کار کرد روشن نکرد؟ چون شیخ عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن برخورد رجالی با اینا کرده. اگر راهی رو که ما میگیم برخورد فهرستی بود، مشخص بود. اینم فرق دیگه بین رجالی و فهرستی، اینم از فواید طریقه رجالی، تحلیل رجالی. اگر فهرستی بود باید میگفت روایاتی که اینجوره از کتاب روایات پنجتا رو معین میکرد. متاسفانه اگر اون ضابطه هم که ایشون فرمودن قبول بکنیم که قبول نکردیم، ایشون تعبیر کرده به احمد بن محمد عیسی، در سه تا، در دو تا هم تعبیر کرده به احمد بن محمد.
تعلیق سند به اجازه کرد،
تعلیق نکرد، تصریح کرد، تعلیق نکرد. دقت فرمودید؟ وقت تصادفاً یکی از جاهایی که اسم احمد بن محمد بن عیسی رو کامل آورده، اون است که از کتاب ابن محبوب، محمد بن علی محبوب، اونجا هم اسم ایشون. از عجایب روزگار طریق ایشون هم به اون کتاب ضعیفه. آن خیلی عجیبه، یعنی طریق ایشان به کتاب نوادر ضعیفه. خود نوادر هم ما توضیح داریم کرارن و مرارن، مضافن به این که مرحوم کلینی اصلا از این کتاب نقل نمی کنه، صدور مداری نقل میکنه، در جلد 3 و 4 جلد 1 و 2 نقل نمی کنه. شیخ نسبتا زیاد و شذوذ در این روایات زیاده. اصلا اسم کتاب نوادر المصنف یا نوادر المصنفین، دو جور اسم بردش. اگر مراد نوادر المصنف باشه، این نوادری که من دارم، احادیث شاذی که من دیدم، اگر نوادر المصنفین باشه، احادیث شاذی که اینها آدم مثلا احمد شواذ، روایت احمد به انصاف از اول مرز که روایت شاذه، لذا من خودم به احتمال قوی آخر الان به این نتیجه رسیدم که این احتمالاً از نوادر المصنفین محمد ابن علی محبوب باشه، چون سند عجیب غریبی هستن. گفتیم عرض کردیم اصلا به شواهد و ضوابط نمیخوره. شاید خود محمد ابن علی ابن محبوب هم در کتاب نوادر آورده، این کلینی هم تو نوادر آورده تو کافی، لیکن از این کتاب نقل نکردیم. علی حال با اینکه به حسب ظاهر عرض کردم رجالیه، نگاه کنید سند معتبره، اشکال نکنید، اما فهرستی هم دو تا اشکال داره، یعنی دو سه تا داره که حسن ابن فضال پدر از ابن ابی عمر نقل کنه، خیلی عجیب غریبه. عبدالحمید ابن عباس از ابن سنان نقل کنه، عجیب غریب. علی حاله و بعد هر کدوم یک راه انتخاب بکنه، اونم خیلی عجیب غریبه. اصلا کل این کارشون عجیب غریبه. کل اون چیزی که در اینجا آمده خالی از تعجب نیست. فردا تصمیم میبند. پس این روایت رو ما به نظر ما حلش این است که از اون کتاب ضعیف نقل کرد. ضعف یعنی به لحاظ نادر و شاذ بودن، نه به لحاظ ضعف رجالی.